بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 284 صفحه 4. و نقول کما انا لا نطلب لمشی الا بعد ان نزع اهل شی کذالک لا نعرف مشی الا بعد ان نعرف اهل شی. ابن سینا میخواد ثابت کنه که در بعض براهین حد وسط طوریست که به ما اجازه میده حد رو حدس بزنیم. در اون چنان براهینی میتونیم بگیم حد از برهان استفاده شد. همچنین بعض حدود چنانند که میتوانند ما رو راهنمایی کنند به اینکه حد وسط برهان رو از طریق اونها به دست بیاریم و برهانی تشکیل بدیم. پس می شود که قیاسی واسطه شود برای حد، همچنین می شود حدی واسطه شود برای قیاس. این رو می خواد الان ایشون بیان کنه. بله، حدس همون حدسه، منتها در اینجا یه نسخه دیگه هم ظاهرن هست. چه اون نسخه الان تو ذهن من نیست، ولی در اون نسخه که من داشتم هم نوشته بود اون نسخه رو، هم معنا کرده بود. خب حالا ببینید ابن سینا چطوری وارد بحث میشه. سلام علیکم. و چطوری خارج میشه؟ مثال من دیروز گفتم، به اون مثال حتما باید توجه داشته باشید تا حرفای ابن سینا معلوم بشه. مثال رو دو مرتبه تکرار میکنم. سوال میکنن که لما ینخسف القمر، یعنی سوال به لما میشه. جواب میدیم که قمر در مقابل شمس و در سایه زمین واقع میشود و منخسف میشه. خب الان علت انخساف توضیح داده شد، ولی خود انخساف هم معلوم شد. یعنی معلوم شد که انخساف وقوع قمر است در مقابل شمس و در سایه زمین. یعنی علاوه بر این که ما وجود انخساف رو ثابت کردیم، یعنی گفتیم چرا انخساف وجود میگیرد، علاوه بر اون انخساف رو تعریف هم کردیم. پس از چنین قیاسی میتوانیم به حد برسیم. این مثال در ذهن داشته باشید تا بعد بتونیم بحث کنیم. نسخه رو به من نشون دادن الان. در اون نسخه به جای فی حد داشت فی جدش، یه نقطه زیر ها گذاشته، سه تا نقطه روی سین گذاشته، شده جدش. جدش یعنی ارادت الاخذ. در وقتی شما اراده دارید اخذ کنید بعض الحدود را، بعض براهین به شما نفع میرسانند. در اراده اخذ حد برهان به شما نفع میرسانند. یعنی اونجا که دلتون میخواد حدی به دست بیارید، می توانید از این برهان استفاده کنید. وقتی جد شده دیگه اون حدث من دیگه سوال شما که حدث به من حدث اصطلاحیست یا حدث لغوی دیگه اینجا نمیاد. اگر جد شده جد یعنی اراده اخص. خب حالا که مثال روشن شد من وارد بحث میشم به همون نحوی که ابن سینا وارد شده. ابن سینا اول بیان میکنه که ما میتوانیم یا نمیتوانیم، بلکه لازم است که این چنین عمل کنیم که حد حقیقی را بعد از وجود محدود مطرح کنیم، یعنی بعد از اینکه معلوم شد محدود موجوده حد حقیقیشو بریم. به عبارت دیگر سؤال به مای حقیقی بعد از سؤال به حل. اما می فرماید که همونطور که سؤال به لما بعد از سؤال به حل، این همونطور که سؤال به لما بعد از سؤال به حل، این تو بحثش خیلی دخالت نداره، ولی میخواد با این تشبیه اون یکی که دو بحثش دخالت داره مطرح کنه، یعنی میخواد بگه سؤال به مای حقیقی هم بعد از سؤال به حل، بعد از اینکه سؤال به حل شد و جواب شنیده شد که این شیء محدود موجود است، اون وقت جا پیدا میکنه و جایز میشه که ما سؤال کنیم به مای حقیقی و بپرسیم این محدود موجود معناش چیست، حقیقتش چیست. پس همونطور که ما سؤال به لمه رو بعد از سؤال به حل میاریم، سؤال به ما رو هم بعد از سؤال به حل میاریم، یعنی لمشه و مشه بعد از حلشه. وقتی ثابت شد وجود محدود، هم تعریفش رو میطلبیم هم لمیت این وجود رو میخواهیم. من گفتم این که سؤال به لیمه بعد از سؤال به حل دخالت در بحث نداره، ولی الان برمیگردم دخالت هم داره در بحث.
حل بسیطه،
بله؟
حل بسیطه مراد،
حل بسیطه مراد. ما در قیاس گاهی، این که میگم گاهی بعدن توضیح میدم که چرا میگم گاهی، ما در قیاس گاهی به وجود علت، به وجود اکبر لل اصغر میرسیم، یا بفرمایید به وجود اکبر میرسیم، حالا لل اصغرش رو حذف کنید، بعد اون وقت سوال میشه از ما که این اکبر موجود چیست. گاهی هم سوال میشه از ما که چرا این اکبر موجود است. پس ملاحظه میکنید بعد از اینکه ما قیاس رو تشکیل میدیم، دو تا سوال به این میرسیم که اکبر برای اصغر موجوده، جای دو تا سوال هست، یکی این که این اکبر چیست، یکی این که اکبر چرا موجود است. اما گاهی از اوقات خود قیاس وجود اکبر رو میرسونه، سبب وجودش هم میرسونه، وقت دیگه ما سؤال به لمه نداریم. یعنی اینطور میگیم که اگر قمر مقابل خورشید واقع شد و در سایه زمین داخل شد، کسوف وجود میگیرد. خب الان ملاحظه کنید، هم وجود تبیین کردیم هم سبب وجود رو گفتیم، دیگه جای سوال به لمن نیست. اما جای سوال به ما هنوز هست. شاید اگه مخاطبمون زرنگ باشه سوال به ما هم نکنه، از همین قیاسی که ما گفتیم مای حقیقی رو به دست بیاره. چرا؟ چون این قیاس یا این برهان همونطور که گفتیم ما را کمک میکند برای رسیدن به حد. دیگه از ما سوال نکنه انخساف چیست، خودش بفهمه انخساف یعنی وقوع قمر در سایه زمین به مقابلش هست. ولی بالاخره میتواند سوال به ما کند. ملاحظه کردین با وجود حمله، با بیان وجود، وجود انخساف، هم لم بیان شد هم ما بیان شد. پس میتونیم بگیم لم و ما تابع حلند. این ابن سینا در ابتدا میاره لم و ما تابع حلند. اگر حل ثابت بشه، حالا یا لم و ما هم ثابت میشود یا میتواند ثابت شود به دنبال ثبوت حل. خب حالا باید بگردیم کجا قیاس ما حل رو ثابت میکنه. این مهمه ها. الان روشن شد که در بعضی جاها اگر حل با قیاس ثابت شد، به تبعش و به در پیش لم ثابت میشود، ما حقیقی هم ثابت میشود، یعنی بیان میشود. پس حل یک چنین فایده ای دارد که اگر با قیاسی حل ثابت شد، با همون قیاس منتها به وسیله حدسی که ما میزنیم، به وسیله حدسی که مخاطب براش پیدا میشه، با همون قیاسی که داره اثبات میکنه وجود محدود را، هم لم این محدود هم مای این محدود درست میشه. ببینید ابن سینا برای چی اول وارد این بحث شد. در این بحث مقدمی ایشون لم رو و ما رو هر دو رو تابع حل قرار داد تا بتونه ازش استفاده کنه بعدن، بگه قیاسی که حل اکبر رو ثابت میکنه، اون قیاس به کمک حدس میتونه لم اکبر هم ثابت کنی، میتونه مای حقیقی اکبر هم ثابت کنی یا بیان کنی. اول ابن سینا لم و ما رو تابع حل قرار میده تا بعدن بتونه بگه اون قیاسی که حل رو برای اکبر ثابت میکنه، همون قیاس با کمک حدس لم و ما رو هم برای اکبر بیان میکنه و ثابت میکنه. این مطلب تموم شد دیگه. اصلا تمام حرف توی همون مقدمه است. تمام حرف توی همون مقدمه است. که آدم نمیدونه این مقدمه رو ابن سینا برای چی آورده، ولی خوب دقت کنه میبینه اصلا تمام حرف ابن سینا توی همون مقدمه است. دیگه بعدن تفصیل همینه، بعدن بیاناتی که میره تفصیل همینه، چون ایشون میخواد از قیاس حد به دست بیاره. میگه از قیاسی که بر وجود اقامه شده است هم لم به دست میاد که الان مورد ما خیلی نیست، هم ما به دست میاد که منظور ما همینه، ما رو هم میتونیم به دست بیاریم، پس از قیاس میتونیم حد استفاده کنیم. میگه این چنین قیاسی حل رو که مقدم است بر ما و لم اثبات میکند، اون لم و ما هم که مؤخر از هنه با حدس به دست میان. البته خود به خود لما حل اثبات نمی کنه. الان این قیاسی که رو محسی کردن ملاحظه کردید، فقط وجود خسوف رو برای قمر ثابت کرد، یعنی وجود اکبر رو ثابت کرد. حالا بگید لیل اسخر یا لیل اسخرش هم نگیرید، وجود اکبر رو اثبات کرد. من مخاطب حدس میزنم از این قیاس که لم این وجود چیست، همچنین حدس میزنم که مای این وجود، لم این موجود چیست یا لم یا مای این موجود چیست، این حدس میزنم. پس قیاس قیاسی است که قیاس به نحوی است که میتواند این دو رو در پی داشته باشه. لذا گفت بعضی قیاسا منفعت دارن در به دست آوردن حد، نه همه قیاسا. قیاسی دخالت دارد در به دست آمدن حد که بیان کند وجود را، بیان کند حل را، یعنی بیان کند اکبر رو، وجود اکبر رو. حالا وجود اکبر للاسخره، حالا خالی للاسخرش هم دیاریم ببنده، اونی که داره اثبات میکنه وجود اکبر رو، یعنی حل اکبر رو اثبات میکنه، اون قیاس میتواند نافع باشد در حد. این مقدمه چیشون ذکر میکنه. بعد از مقدمه وارد این بحث میشه که قیاس ها دو قسمند. بعضی قیاس ها وجوده اکبر رو اثبات میکنند و همونام هستند که حد یا جزء حد رو به دست ما میدند. بعدم وارد مثال میشه، کل بحث نصف صفحه شو گفتن اونتا خیلی مختصر. اما قیاس هایی که اثبات وجود نمی کنند که حالا باید بیان کنیم که اونا چه قیاس هایی هست. قیاس هایی که اثبات وجود اکبر رو نمی کنند، اونها نمی توانند ما رو به حد و معرف اکبر برسونند. دو تا قیاس رو ذکر میکنه که اینها نمی تونند ما رو به حد برسونند. بعد میاد اون قیاسی رو میاره که اثبات وجود اکبر میکنند، در اونها بیان میکنه که گاهی ما رو به جز حد و گاهی ما رو به حد، کل حد میرسونند. اون بیان حالا فعلا مؤخرش میکنه. ببینید من باز دوباره یه خورده مفصل‌تر حرف میزنم گفتم. اول دو نوع قیاس درست میکنه، بعد میگه یه قیاس که ما رو به حد نمیرسونه، اون قیاسی که ما رو به حد نمیرسونه باز دو قسمش میکنه. بعد میاد سراغ اون قیاسی که اثبات وجود اکبر میکند، میگه این ما رو میتونه به حد برسونه، منتها گاهی به جز حد میرسونه گاهی به تمام حد میرسونه. تمام اینا باید روشن بشه. اولا دو قسم قیاس چی هست؟ اون ثانیاً اون قسمی که ما رو به وجود اکبر میرسونه میتواند ما رو به حدم واصل کنه، حالا یا جز حد یا تمام حد، این همه باید روشن میشه. اما اون قیاسی که من رو نمیتونه به حد برسونه، قیاسیست که وجود نتیجه رو ثابت نمی کنه. این مثالی که الان عرض شد وجود نتیجه رو ثابت کرد. وجود نتیجه یعنی وجود اکبر للاسقر. حالا من برای خلاصه بودنش دیگه للاسقر شو نمیارم، یعنی وجود اکبر. قیاسی که میتونه وجود اکبر رو ثابت کنه، همین مثالی که من زدم قیاسی بود که وجود اکبر اثبات میکرد دیگه، یعنی قیاسی بود که انخساف رو ثابت میکرد. نه اینکه انخساف الان تو خارج هست، انخساف مدعایی نبود که انخساف الان در خارجه، مدعایی بود که قمر منخسف میشود، اینو اثبات کرد، انخساف رو برای قمر ثابت کرد. نه اینکه حالا بگه الان انخساف هست، که اصلا مدعایی نبود. سوالی که شده بود این بود که لمی انخسف القمر، که میخواست فقط بیان کنه انخساف بر قمر رخ میده و وجود پیدا میکنه. این رو الان اثبات کرد، وجود انخساف للقمر رو اثبات کرد، این قیاس. اما بعضی قیاس ها داریم که وجود اثبات نمیکنه. این دو قسمه، یک قسم این است که لزوم اکبر رو للاصغر ثابت میکنه، که اکبر لازم اصغره. اصطلاحا گفته می شود این چنین قیاسی لزوم نتیجه رو اثبات می کنه، نه وجود نتیجه رو. یعنی بیان می کنه که این اکبر از اصغر منفک نمی شه، پس لازم اکبره، لازم اصغره. حالا من نمیدونم مثالی که میزنم مثال خوبیه نه، ولی بالاخره یه خورده مطلب واضح میکنه. قوت الکتاب لا ینفک عن الانسان. حالا به شرایط برهان دقت نکنید، ممکنه حالا من شکل اول بیارم صغرشم سالوه قرار بدم، فعلا میخوام نتیجه بگیرم، کاری به درست و صحیح ناصحیح بودن قیاس ندارم. قوت الکتاب لا ینفک عن الانسان و کل ما لا ینفک عن شیء فهو لازم له. نتیجه میگیریم فقوت الکتاب لازم للانسان. این وجود قوه کتاب برای انسان رو بیان نکرد، لزوم قوت الکتاب برای انسان رو بیان کرد. این قیاس نتونست نتیجه بده که قوه کتابت بر انسان موجوده، بلکه گفت قوه کتابت بر انسان لازمه، ولی همین که حکم به لزوم کرد در ذهن حکم به وجودم کرد. یعنی گفت اگر انسانی باشد قوه کتابتم هست. الان اول هیچ توضیح در مورد وجود نگفت، اصلا بحثش رو لزوم بود، ولی بالعرض و المجاز به وجودم اشاره کرد. یعنی گفت قوه کتابت لازم انسانه، دیگه نگفت قوه کتابت یا انسان موجود است یا موجود نیست. ولی ما درک میکنیم که اگر انسان موجود باشد با توجه به اینکه قوه کتابت لازم میشه، پس قوه کتابت هم میشه موجود. یعنی اکبر رو اینطوری میفهمیم موجوده. خود قیاس نگفت اکبر موجوده، خود قیاس گفت اکبر لازم اسخره. ولی ما بالملازمه میفهمیم که قوه کتابت هم موجوده چون انسان موجوده. اینجا گفته می شود این قیاس بالعرض وجود نتیجه رو اثبات کرد، بالحقیقه لزوم نتیجه رو اثبات کرد، نه وجود نتیجه رو، ولی بالعرض وجود نتیجه رو اثبات کرد. این یه دونه یه قیاسیست که ما از این قیاس توقع نداریم ما رو به حد برسونه. این قیاس ما رو به حد نمی رسونه، یعنی حد قوه کتابت رو شما از این قیاس نمی تونید استفاده کنید. فقط میتونید استفاده کنید که این قوه کتابت لازم انسانه، ولی چی هست تعریفش از این قیاس دست نمیارید. روشن دیگه، قیاسیست که لزوم نتیجه رو به ما تفهیم میکنه نه وجود نتیجه رو. این چنین قیاسی نمیتواند حد برای نتیجه یعنی برای اکبر باشد و نمیتواند حد رو به ما بفهم. دوم قیاسیست که قیاس دومی که حد ازش حد زده نمیشه، قیاسیست که حد وسطش لازم اکبر است و ما میخوام از اون لازم پی ببریم به اکبر. این قیاس هم نمیفهمونه که اکبر موجوده، ولی با توجه به اینکه حد وسطش را که لازم اکبر است موجود دیدیم، پی میبریم که خود اکبر هم موجوده. پس خود قیاس مستقیما وجود را افاده نمیکنه. حد وسطش طوری است که وجود اکبر را افاده میکنه. پس باز همین قیاس بالعرض میشه مثبت وجود، نه بالحقیقه. قیاسی که الان گفتم که در مورد قوه کتابت بود، بالعرض و المجاز اثبات کرد وجود اکبر رو. این قیاسی هم که الان دارم اشاره میکنم، اولش مثال نزدم که لازم اکبر رو حد وسط قرار میده، این هم بالعرض و المجاز وجود اکبر اثبات میکنه. این دو نوع قیاس که یکی لزوم نتیجه رو اثبات میکنه و یکی از حد وسطی که لازم اکبر استفاده کرده، این دو نوع قیاس نمیتونن ما رو کمک کنن برای رسیدن به حد و معرف اکبر. اما قیاسی که بالحقیقه نه بالمجاز نه بالعرض بلکه به ذات وجود اکبر رو افاده کرده، مثل مثال انخسافی که عرض کردم، اون میتواند ما رو به حد برساند، به بیانی که گفته شد. اینم توضیح حرفای ابن سینا. حالا عبارت دیگه تقریبا روشنه، منتها اینی که ما رو به حد میرساند یعنی همون قیاس انخساف، دو جوره، یا به جزء حد میرسونه یا به تمام حد. اینو بعدا بیان میکنیم، الان خیلی روشن نمیشه. من قیاس رو باید به طور کامل بیارم. ایشون میگه قیاس رو کاملش میکنیم، اگه کامل کردیم حد کامل رو به ما میده. اگه قیاس رو به همین که الان من عرض کردم اکتفا کردیم، این قیاس ناقصه، حد رو به صورت ناقص به ما میده، یعنی جزء حد رو میده. بستگی داره به این که قیاس رو کامل کنیم. وقتی وارد مثال شدم من اون درستش میکنم. یه بار قیاسی میچینه همین قیاس که من چیدم، که قمر واقع شده در قبال شمس در سایه زمین. این میگه قیاس ناقصه، ما رو به جز حد میرسونه نه به حد کامل. بعد قیاس های بعدی رو زمینه میکنه، با قیاس های بعدی میگه قیاس کامل شد. وقتی قیاس کامل میشه میگه حالا به تمام حد میتونیم برسیم. این عرض میکنم در ضمن مثال باید بیان کنم، من این عبارتم که میخونم توضیح نمیدم، میگم بیا جزء حد یا تمام حد، اینو توضیح نمیدم، تو مثال روشن میشه که ایشون از هر قیاسی یه جزء حد به دست میاره، چند تا قیاس میاره از هر کدوم یه جزء حد به دست میاره، بعد میگه خب حالا این چند تا قیاس کاملن، اجزای حد هم به طور کامل در اختیار ما گذاشتن، اما اگر یه قیاس باشه اون فقط یه جزء حد به ما میده، بنابراین حد به صورت ناقص فهمیده میشه. تا این حد من توضیح دادم، اما خود مثال ها که چطوری قیاس ها چند تا میشن و به ما حد رو عطا میکنند، یا قیاسی از این چند تا یکیش میاد و جز حد به ما افاده میکنه، اینا تو ضمن مثال روشن میشه. ایشون سعی میکنه، اینو دقت کنید، این نکته رو داشته باشی، سعی میکنه علتهای دور رو نزدیک کنه، چون ممکنه یه چیزی علت العله باشد، علت مباشر نباشه. با قیاس اول علت العله رو میگه، در قیاس بعد میاد علت بعدی رو میگه، علت مباشر دست میاد. علت مباشر که دست آمد، اون علت قبل و علت مباشر رو به صورت دو جزء تعریف میاد، میگه تعریف میکنه، یعنی تمام همتش اینه که بره اون علت مباشر رو یا به قول خودش علت ذاتیه رو پیدا کنه. علت ذاتی یعنی اون که به ذات علت برای این اکبره، اونو پیدا کنه. وقتی علت به ذات پیدا شد میگه خب حالا علت به ذات رو تو حد اکبر اخذ کن، به حد اکبر کامل، حدی که برای اکبر میره دیگه کامله، چون به علت به ذات رسید. اون قبلی ها علت به ذات نبودن، با واسطه علت میشدن. حالا این عرض میکنم تمامی حرفایی که من میزنم در ضمن مثالی که ایشون میاره روشن میشه. مثال مطمئنن امروز نمیرسیم بخونیم، حالا یا فرده یا پس فرده دیگه اون معلوم نیست، ولی امروز مطمئنن مثالی نمیتونیم بخونیم، ولی مطالب اون مثال تقریبا اشاره شد. قسمتی
که فهمید قیاسی که حد وسطش لازم اکبره، مثالشو میتونیم مثال بزنیم، احد و غیر المنفر که عمل انسان قوت الکتابه و کل قوت الکتابه لازمون در انسان، احد و غیر المنفکر
انسان لازمونه. مثال خوبیه، ولی بازم نتیجه گرفتید لزوم را، لزومه، یعنی بر میگرده به اون قیاس قبلی که من عرض کردم، به اون قسم قبلی.
آخه دو برس کردم ما اون قسمتی که نمیتونستیم حد و از قیاس به دست بیاریم گفتیم، یا
نه اینطوری بگی بهتره. مثالش اونجور که شما گفتیم مثال خوبی بود، اما بر میگرده به اون قسم قبلی که لزوم نتیجه رو به دست میده، به ما میفهمونه. ما نمیخوام لزوم نتیجه رو بفهمیم، این یه قسم دیگری غیر از اونه.
اما قسم دوم که میگیم قیاسی که حد وسط لازم اکبره،
همون قسم شما مثال میخواد، مثالش شما طور زدین که شد قسم اول، یعنی نتیجه گرفتین چی شد؟ نتیجه گرفتید فقوت و کتابه لازم رو لنسان.
من نتیجه گرفتم این عهد و غیر المنفک
عن الانسان لازم به انسان، بازم لزوم نتیجه گرفته شد. عهد و غیر المنفک من الانسان
لازم به انسان،
لازم به انسان،
چون حتی الان سوالمون این شد، عهد و غیر المنفک عن الانسان قوت و کتابت و کل قوت کتابت لازم به انسان، حتی وسط قوت کتابتی که شد لازم اکبر دیگه. نتیجه هم که
شما چی نتیجه گرفتید؟
نتیجه نگرفتیم، عهد و غیر المنفک عن الانسان لازم عن الانسان.
خب باشه، حالا من از این کنم، من به نظرم میرسه که این مثال همون مثالیست که من قبلا زدم، یه خود جا به جاش کردید، ولی هم میتونید مثال اینطوری بگید. الانسان له قوت الکتابه، یا حاضر شد له قوت الکتابه، و کل ما له قوت الکتابه انسانون فهذا انسان. اینطور هم میتونی بگی که قوت الکتابه رو که لازم اکبر است، اکبر انسانه، لازم اکبر است، شما حد وسط قرار میدید. هازا میشه اصغر، انسان میشه اکبر، شما اینطور میگید هازا له قوت الکتابه و کل من له قوت الکتابه فهو انسان، و نتیجه میگید هازا انسان. نتیجه میگید هازا انسان، نه نتیجه میگید که انسان موجوده مگر بالعرض بالمجاز. مثال اینطوری بزنید واضح تره. مثال شما یه مقداری سخت هم بود فهمیدنش، بله، اما خب تلاش فکرتون قابل تقدیره، بالاخره زحمت کشیدید قیاس به این صورت سختی تحویل دادید، یعنی پیروی کردین از این سیما. خب صفحه 284 این سطر چهارم و نقولو کما انا لا نطلب لمشی را مگر بعد از این که فرض کنیم علشی را. نظر یعنی نفرض، یعنی بعد از این که فارغ بشیم، فرض کنیم و از حلشه فارغ بشیم. کذالک لا نعرف و مشی را الا بعد ان نعرف حلشه. حلشه رو بدانیم اون وقت مشی. هر این دوتا مطلب هم که پاورقیتون اشاره میکنه میخواد بفهماند که مطلب لیم و مطلب ما بعد از مطلب حله. پس اگر حل براتون روشن شد در یه قیاسی، این دقت کنید، پسی که من میگم رابطه این عبارت رو با مطالب بعدی کاملا روشن میکنه، مقدمه بودنش رو روشن میکنه. پس اگر در قیاسی برای شما حل روشن شد، میتوانید با کمک حدس هم لم رو به دست بیارید هم حد رو به دست بیارید. خب حالا چطوری حل رو به دست میارید؟ میفرماد بعضی قیاس ها حل رو به ما بالحقیقه و به ذات افاده میکنن، دو نوع قیاسه که حل رو به ذات و بالحقیقه افاده نمیکنه، بلکه بالعرض و بالمجاز بالواسطه افاده میکنه. اون دو قسمی که حل رو به ما افاده نمیکنن نمیتونیم مفید در کشف حد قرار بدیم، ولی اونی که به ما حل افاده میکنه میتونیم مفید در کشف حد قرارش بدیم. ثم معرفت و حل شی قد تحصل لنا على سبيل العرض. یه خطونی می بعد داره وقت تحصل به ساعت. معرفت حل شی گاهی برای ما على سبيل العرض پیدا میشه، یعنی خود قیاس نمیتواند حل شی رو، یعنی حل اکبر رو به ما بده، بلکه بالعرض و الواسطه حل رو در اختیار ما میذاره. اول یه چیزی دیگه به ما میگه، ما حل از توش استخراج میکنیم. به ان لا یکون داره توضیح میده که کدوم قیاس است، کدوم معرفت است که علی سبیل العرضه. دو تا قسم درست میکنه. یک، به ان لا یکون الحد الاوسط علتا لوجود النتیجه بل علتا للزوم النتیجه. علت وجود نتیجه نیست بلکه علت لزوم نتیجه. این توضیح دادم، مثالم زدم. او یکون یعنی حد وسط، ضمیر یکون به حد وسط مرجوع. او یکون حد وسط آرزن بر اکبر، قریبن از اکبر، یعنی ذاتی نیست، لازمه آرز غریبه ولی آرز مفارق نیست بلکه آرز لازمه. این دو قسم، در این دو قسم وجود بالعرض و المجاز یا بالواسطه فهمیده می شود، خود قیاس مستقیماً وجود رو افاده نمی کنه. اما وقت تحصل به ذات، وقت تحصل به ذات، گاهی هم معرفت حل شی به ذات حاصل می شود. تحصل زمینش به معرفت برمی گرده، معرفت حل شی گاهی به ذات حاصل می شود. و ذالک، اینجایی که به ذات حاصل می شود زمانیش که عرفنا شی من قیاس، ما شی رو که اکبر است یا وجود اکبر است از قیاس شناختیم، به کمک حد اوسطی که هوه سبب و وجودهی، یعنی وجود شی، یعنی وجود اکبر. و حد وسط قیاسی داشتیم دارای حد وسطی که اون حد وسط سبب بود برای وجود اون شی، یعنی سبب بود برای وجود اکبر و نتیجتاً به ما وجود اکبر رو تفهیم کرد. چنین قیاسی، این قیاس معرفت حل شیء رو به ذات در اختیار ما میذاره. اون دو قیاس قبلی که گفتیم معرفت حل شیء رو بالعرض در اختیار ما میذاره. پس دو طریق را مطرح کردیم، یه طریقی که موصل است به وجود نتیجه به ذات، یه طریقی که موصل است به وجود نتیجه بالعرض. ایشون تعبیر به طریق میکنه، میگه این طریق که موصل به وجود نتیجه است به ذات میتواند حد رو در اختیار ما بگذارد. اون طریق یعنی اونی که موصل به وجود نتیجه است بالعرض، اون نمیتواند حد رو در اختیار ما بذاره. فهازت طریق، هازت طریق اشاره به این نزدیکه داره، به اذا عرفنا شی من قیاس به حد اوسط هو سبب و وجوده، اشاره به این داره. این طریق هو طریق الذی یؤدی الی معرفت بالحل حقیقیت، این طریق است که ما رو منتهی می کند به شناخت حل. حقیقیت رو من فکر میکنم اگه صفت معرفت بگیریم خوب باشه، یعنی معرفت حقیقی به حل. اون طریق دیگر ما رو به حل آشنا میکنه و معرفت به حل برای ما درست میکنه، ولی نه معرفت حقیقی بلکه معرفت مجازی. اما این یکی نه، این طریقی که الان گفتیم طریق اخیر منتهی میکنه ما رو به معرفت حقیقی حل. هو طریق الذی یؤدی الی معرفت بالحل، یعنی ما رو منتهی میکنه به این که معرفت پیدا کنیم به حل، یعنی حل اکبر، و این معرفتمون هم معرفت حقیقی باشه. احتمال هم داره حقیقیت هم رو صفت حل میگیری، حل حق باز هم همون برمیگرده به همون معنی اول. نسخه هم حقیقتن نداریم، حقیقتن داره؟ خواهی یه نسخه حقیقتن داشته باشه اونم میشه قید معرفت، الا معرفت بالحل حقیقتن. اون نسخه میفرمان که یه نسخه حقیقتن داشت، نسخه که در پابرقی اشاره کرده الحل الحقیقیه، حقیقت صفت حل گرفته، که اینو معرض میکنم میشه، ولی بالاخره برمیگرده به همون اولی که حقیقی صفت معرفت باشه.
یعنی حل مجازی هم داری؟
نه، حل حقیقی یعنی حلی که حقیقتاً وجود، حلی که حقیقتاً حله، ولی اون یکی حقیقتاً حل نیست، اون یکی حقیقتاً لزومه، حل از توش در میاد. از میکنن یه مقدار تکلف داره، ولی برمیگرده دوباره به همون که حقیقتاً رو صفت معرفت بگیری. اگه حقیقتاً رو صفت معرفت گرفتید ابهامی نداره، عبارات خیلی راحت معنا میشه. اگر صفت گرفتید برای حل، چنانچه اون نسخه صفت گرفته برای حل، با تکلف درست میشه، ولی معنا در هر دو سر یکیه. و طریق الاول، طریق الاول کدومه؟
سبیل العرض که تو بیشتی،
همون که به سبیل العرض بود که درست شد. و طریق الاول لا ینفعنا البته فی اکتساب ماهو، در اکتساب ماهو به ما کمکی نمی کنه، و فی اقتناء الحد، اقتناء یعنی اکتساب، در تفسیر بر قبلیه، چیزی جدیدی نیست. خب و اما حاضر طریق تکرار نکرده، قبلا گفت حاضر طریق معرفت حقیقی به حل می رهد، حالا میگه هازت طریق حد رو در اختیار ما میذاره. تکرار نیست، دو تا مطلب. این وسط گفت طریق اول حد رو در اختیار ما نمیذاره، اما هازت طریق این طریق دوم چرا حد رو در اختیار ما میذاره؟ حالا یا حد رو یا جزء حد. اما هازت طریق یعنی طریق دوم که عرفنا شیء من قیاس به حد اوسط هو سبب وجوده، این طریق چون ما رو به علت ذاتی اکبر راه نمایی می کند و ما می توانیم اون علت ذاتی رو حد یا جز حد قرار بدیم، پس این طریق دوم ما را به حد یا جز حد می‌رساند. روشن مطلب. اما هذا طریق چون یدل فیه، مخاطب در این طریق راهنمایی می‌شود بر علت وجود شی، شی یعنی اکبر، بر علت وجود شی. یعنی شما در قیاسی که بر مورد انخساف گفتیم راهنمایی میشید بر علت وجود انخساف که وقوع القمر فی قبال شمس و فی ظل الارض. کدام علت؟ العلت التي هي ذاتیت له، له یعنی لشی یا لوجود شی، علتی که علت ذاتی است، علت مباشره، علت به ذاته، علت به الارض نیست. و همین علت به ذات هم شما میتونید جز حد قرار بدید. پس میتونید با حدسی به حد برسید.
علت علتی بخونه ملته؟
فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ يُدَلُّ فِي عَلَى علت وجودشه. العلتو بخونی؟
یدلو.
نه فایل یدلو نیست. العلتی که فایل یدلو نیست. یدلو که زمین شما گیریم به طریق. نه یدلو. یدلو فیه در این طریق. یدلو بخونید علتو فایل بگیرید معنا نمیشه. همونطور که عرض میکنم یدلو بخونید و فیه هم زمین شما گیریم به طریق. اما این طریق فینه اولا ما کنه یدل در این طریق بر علت وجودشه. کدوم علت؟ العلت التي هي ذاتیت الله. ذاتی یعنی بلا واسطه. علتی که علت بلا واسطه است، علت مباشره، علت به ذاته. این چنین علتی رو ما از این طریق به دست میاریم. یعنی این طریق ما رو به چنین علتی راهنمایی میکنه. چون چنین است فلا یبعد. فلا یبعد ان یکون ما یفهمنا من وجودهی شیئا زائدا علی وجوده المطلق. ما رو اسم یکون بگیرید، شیئا زائدا رو خبر یکون بگیرید، ضمیر وجودهی رو در هر دو برگردونید به شی که اکبر است، که در بحث ما اکبره. عبارت معنا میکنه. من فرمودن سه تا نسخه دیگه این عبارت رو نداره، به جای ما یفهمونا داره من ما یفهمونا، اونم بعدا من معنا میکنه. الان میخوام عبارتی که در نسخه خودمون هست معنا کنه. فلا یبودن یکون ما رو اسم یکون میگیریم، در یکونم ضمیر مستتر نمی کنیم، شیئن میگیم خبر، من نشیه است، من وجودی، من نشیه است، من بیانیه نگیرید. اینطور میشه آنچه که این طریق یفهمنا، آنچه که این طریق به ما میفهماند از ناحیه وجودی که برای اکبر ثابت کرد، آنچه که به ما میفهماند شیئن زائدن علا وجوده مطلق.
نسخه ما
یه چیز دیگه از خجا بزرد حالا من این معنی کنه تموم بشه. شیء انزائدن علی وجود المطلق، یعنی اون چه که این طریق به ما از ناحیه وجود اکبر میفهماند چیزیست اضافه بر وجود مطلق اکبر. درسته اینجا علوم دیگه، که اون چیز یا حد است یا جز حد است. اون چیزی که علاوه بر وجود این قیاس به ما میفهماند علاوه بر وجود اکبر، ولی ما از ناحیه وجود اکبر در اون رو استفاده میکنیم، اون چیز چیزی زائد بر وجود مطلق اکبر. وجود مطلق بعدا معنی میکنه. اون چیز زائد یا حد یا جز حد. خب برادر منش هم خوبه. حال نسخه شما چیه؟
لا بعد از اینکه ما یفهمنا من وجودی شیئا زائدا لا یبعد ان یتنبه ما مراعات شرایط المذکور.
نه دو خط جا انداخته کتاب شما. اون لایه بود که بعدن ما داریم، لایه بودن یه تنب به من مراد شرط المسکول علا حده، اون که دو خط بعد میاد کتاب شما دو خط جا انداخته، یا یه خط نیست، یا یه خود تخصیص بدیم که شما خیلی ناراحت نشید. خب پس کتاب شما نسخه دیگه نشد. نسخه دیگه اینه که به جای ما مما باشه، که فرمودن سه تا نسخه اینچنین داره. فلا یبعد ان یکون مما یفهمون، اگر نسخه مما باشه در یکون و زمید مستفیر میگیری، چون مما که نمیتونه اسم باشه، در یکون و زمیر مستطر میگیریم که برگرده به حاضر ترید و شیعن باز میشه خبر یکون. عبارت اینطور معنی میشه فلا یعباد این یکون و حاضر طریق مما، یعنی از جمله چیزهایی که حد و در اختیار ما میذاره، نه منحصراً این حد رو در اختیار ما بذاره، این از جمله چیز هست که میتونه حد در اختیار ما بذاره. فلا یبادن یکون این طریق، از جمله چیزهایی که یفهمنا به ما تفهیم میکنه از ناحیه وجود، شیء زائد را. ببینید بازم فرق نکرد، بازم هم میشه
شیء نمیتونه خبر یکون باشه، چون خبر یکون اسم یکون چه حاضر طریق، یعنی این طریق موشه ازائده که گفتنه ازائده
حاضر طریق میشه
اسم،
میشه اسم یکون یا ضمیر مستتر در یکون میشه اسمش. مما یفهمونا، مما یفهمونا میشه خبر، شیئن زائدن میشه مفعول یفهمونا. بنابراین نسخه مما اینطوری باید بگیم، ضمیر یکونو بر... من گفتم شیعن خبر، اشتباه گفتم، بنابر نسخه که مما داشته باشه شیعن دیگه خبر نیست، بلکه مما یفهمنا خبره. ضمیر مستتر در یکونو که بر میگرده به حاضر طریق میشه اسم، مما یفهمنا میشه خبر، اون وقت شیعن میشه مفعول یفهمنا.
یعنی اون دو مفعولیه، چون نا مفعول میشه
دیگه، با دو
مفعولیه
بله. یفهمو دو مفعولی میشه، بله دو مفعولی میشه. بازم من در این صورت هم من نشی هست، اخه عبارت اینطور معنی میشه فلا یبعد که این طریق از جمله چیزهایی باشد که به ما از ناحیه وجود اکبر تفهیم میکند شیئا زائدا علی وجود، چون اون شیء زائد جزء حد است یا تمام حد. اینجور هم عبارت خوب معنا میشه. پس نسخه ما قابل معنا کردنه، اون سه تا نسخه هم که فرمودید قابل معنا کردنه، هر دو هم معناش یکی میشه. فقط فرقی که داره اینه که شیئن رو در نسخه ما خبر یکون گرفتیم، در اون سه تا نسخه که به جای ما مما داشتن ما شیئن رو مفعول گرفتیم برای یفهمنا. فلا یبعد این دیگه معنیش نمی کنم، فقط وجود مطلق رو عرض کنم. اکبر دو تا وجود داره، یکی وجود مطلق داره، یکی وجود لیل اصغر داره. آیا منظور اینه؟ ما در قیاس وجود مطلق رو برای اکبر درست میکنیم یا وجود لرسغر درست میکنیم؟ وجود لرسغر درست میکنیم، نه وجود مطلق رو. ایشون میگه علاوه بر وجود مطلق شیعی هم اثبات میکنیم، مگر ما در قیاس وجود مطلق اکبر ثابت میکنیم؟ ما که در قیاس وجود مطلق اکبر ثابت نمیکنیم، وجود اکبر للاسخر رو ثابت میکنه. پس حوالتیشون باید چی داری معنی کنیم؟ توجه کنید وجود مطلق دو جور داره اطلاق میشه. یکی وجود مطلق یعنی وجود اکبر، در مقابلش وجود اکبر الاصغره. از مطلق این معنا اراده نشده، ولی اشکال کسی هم هست. وجود مطلق یه معنی دیگه هم داره. ثابت میکنه وجود اکبر رو، یا ثابت میکنه وجود چیزی برای اکبر رو، نه وجود اکبر رو برای چیزی، وجود چیزی برای اکبر رو. یه وقت اثبات میکنم حل بسیط اکبر رو، حالا یا حل بسیط اکبر رو همین دیگه اضافه نمی کنم، یا حل بسیط اکبر رو للاسخر، این میشه وجود مطلق. یه بار نمیخوام حل مرکب اکبر رو اثبات کنم، یعنی چیزی برای اکبر میخوام اثبات کنم، مثلا اکبر انسانه، میخوام چیزی برای انسان ثابت کنم، اون دیگه وجود مطلق نیست، اون حل مرکبه. مراد از وجود مطلق همون حل بسیطه، یعنی میخوام ثابت کنم اکبر هست، حالا هست یا برای اصغر هست اون دیگه فرق نمیکنه، این میشه وجود مطلق. یعنی نمیخوام حل مرکبش رو اثبات کنه، نمیخوام چیزی برای اکبر اثبات کنه، فقط میخوام خود اکبر اثبات کنه. قیاس هم در صدد اثبات همینه. پس وجود مطلق منافات نداره با وجود الاصغر، منافات داره با وجود شیئی برای این اکبر، اونو داره دفع میکنه. یعنی ابن سینا با کلمه وجود مطلق اکبر گفت چیزی رو برای اکبر نمیخواد ثابت کنی با این قیاس، فقط میخواد وجود اکبر رو اثبات کنی، حل بسیط اکبر رو اثبات کنی. حالا حل بسیط اکبر رو اثبات کنی دیگه به اصغر کار نداشته باشی، یا حل بسیط اکبر رو اثبات کنی برای اصغر، فرقی نمیکنه. پس معلوم شد عبارت ابن سینا در اینجا اشکالی نداره، عبارت درستیه. وجود مطلق یعنی حل بسیط در مقابل حل مرکب. حالا این حل بسیط برای خود اکبر باشه یا برای اکبر للاصغر باشه، فرق نداره. و هو وجود العلت ذاتیه، اون شیء زائد چیه؟ اون شیء زائد وجود علت ذاتیه است. یعنی این قیاس علاوه بر این که وجود اکبر رو ثابت میکنه، علت ذاتی اکبر رو هم که میتواند جزء الحد یا تمام الحد باشد نیز اثبات میکند. و هوا وجود علت ذاتی، علت ذاتی هر شده میه علت بلا واسطه، و هوا این وجود علت ذاتیه، یا حد اکبر، اما حد اکبر است و اما جزء من حد اکبر، چون اکبر محدوده دیگه. در این مثالی که ما داریم میزنیم اکبر محدوده، یعنی انخصاف محدوده و باید تعریفش کنیم. حالا این قیاس علاوه بر این که وجود اکبر رو ثابت کرد، علت ذاتی اکبر هم به ما داد. وقتی این علت ذاتی اکبر میتواند تو حد اکبر بیاد، حالا یا جز حده یا تمام الحده، به بیانی که بعد انشالله خواهیم گفت. فهین ایزن در این هنگامی که طریق دوم رو رفتیم و از قیاسی استفاده کردیم که وجود اکبر رو اثبات میکرد به ذات نه به عرض، لا یبعد که یتنبه مع مراعات شرایط المذکوره، یتنبه علی حدهی، یعنی علی حد اون شی، که اون شی عبارت از اکبر بود، یتنبه علی حد اکبر، یتنبه یعنی قیاس ما رو به حد نمیرسونه، ما با حدس به کمک قیاس، با این قیاس به کمک حدس تنبیه میشیم به حد. یعنی دیگه حد مثل این که بدون استدلال به ما داده میشه، با تنبیه به ما داده شد. اونی که بهش استدلال کردیم حد نبود، اونی که استدلال کردیم وجود اکبر بود، ولی حد به صورت تنبیهی دست ما آمد بدون استدلال. این مأمورات شرایط المذکوره بیان دیگری است برای این ازن، چیز جدیدی نیست، تاکید داره میکنه این ازن رو. شرایط مذکوره یعنی این شرایطی که در دو خط قبل گفتیم. شرط چی بود؟ این بود که قیاس مفید وجود مطلق اکبر باشد علاوه بر این شیء زائد رو به ما بدهد. در همین خط قبل گفتیم، در چند خط قبلم یه اشاره‌ای داشتیم، در چند خط قبل گفتیم قیاس به ما وجود رو اکبر رو بذار بدهد، در این خط قبلم گفتیم اضافه بر این شیء زائدی که همون علت ذاتی است در اختیار ما بذاره. با این شرایطی که ذکر کردیم قیاس میتواند ما رو تنبیه کند بر حد و میتواند حد رو به ما برسونه. پس این مأمورات شرایط المذکوره بیان همون این یزنه. فمثل هزا نمیدم بخونم یه خط رو مطالبش گفته شده است. باشه جلسه برمیترسم حقشون رو تو ادا کنم، چون عبارت ابن سینا گذشته از این که از خارج باید گفته باشه یه حقی هم در داخل داره که اونم باید ادا باشه. یعنی وقتی از خارج حرف میزنیم دوباره باید بیایم عبارت رو بخونیم، ولی عبارت رو با همون خارج خیلی روشن نمیشه.